رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح خیر شنوندگان عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله صبحگاهی دویمی اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 5 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است.
شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 22-24 و شبانه 35 درجه گرم می شود. حرارت هوا در شهر خارق مرکزی ولایت مختار بدخشان شبانه 34، روزانه 14-16. خوجند مرکزی استان سغد روزانه 22-24، شبانه 5-7. شهر کولاب شبانه 10-12، روزانه 24-26. و قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان شبانه 18، روزانه 25-27 درجه خواهد شد.
مجله صبحگاهی را با تازه‌ترین اخبار این ساعت ادامه می‌دهیم. روح موهون رئیس جمهوری کره جنوبی منطقه مرزی با کره شمالی را پیاده گذشت. در مرز میان این دو کشور نیروهای مسلح هر دو جانب مستقر شدند. رئیس جمهوری کره جنوبی در پیونیانگ پایتخت کره شمالی در ملاقات با کیم یونگ دو رئیس جمهوری کره شمالی شرکت میکند. روح موهون گفت وی میخواهد در این ملاقات که تا 4 اکتبر دوام میکند جانب ها به مسئله صلح دو جانب توجه کنند. بعد از مناقشه سالهای 1950-1953 مناسبات این دو کشور خوب نیست. روح موهون میخواهد این مخالفت ها خاتمه یابند و همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کند.
بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین، شمارش آرا ادامه دارد. با نزدیک شدن پایان شمارش آرا، نتیجه های تقریبی این انتخابات اعلان می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین در سامانه اینترنتی خود نوشته است بیشتر از 90% رأی انتخاب کنندگان شمرده شده است و حزب منطقه ها به رهبری نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ با 73.72% پیشرف است. بلوک یولیا تیموشنکو که از غرب جانبداری میکند با 31.11% در مقام دوم و حزب رئیس جمهور ویکتور یوشنکو با 14.45% آرا مقام سوم را اشغال میکنند.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین که بر جریان انتخابات نظارت میکرد اظهار داشته است که این انتخابات در فضای باز و رقابت نیروها برگزار شده است. در اعلامیه مقدماتی این سازمان آمده است رای دهندگان امکان انتخاب نامزدها و حزبهای خود را داشتند و به حق انتخاب آنها احترام قائل شدند. در همین حال امریکا گفته است که آماده است با هر حکومتی که در اوکراین روی کار می آید همکاری کند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است واشنگتن امیدوار است که حکومت آینده به نفع مردم کار خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که وی در صدر فهرست حزب روسیه واحد در انتخابات دو ماه دولتی شرکت می کند. وی در کنفرانس این حزب اظهار داشت که پیشنهاد روسیه واحد را با سپاس بی‌پایان می‌پذیرد. پوتین همچنین گفت پیشنهادها در باره پذیرفتن مقام نخست وزیری روسیه برایش واقع بینانه به نظر می‌رسد. این اظهارات دلیل نقشه‌های جدی ولادیمیر پوتین بعد از کنار رفتن از مقام ریاست جمهوری روسیه در سال 2008 است.
ادامه اخبار، دیروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پس از ختم تعطیلی تابستانه دوباره به کار شروع کرد. در روز نخست چند سازشنامه و قرارداد بین المللی به تصویب رسید. همچنین نمایندگان به پیشنویس قانون درباره بودجه دولتی سال 2007 تغییر و اضافه ها وارد کردند. وکیلان پارلمان ضمن بررسی لایحه‌ای تغییرات به قانون درباره فعالیت حکومتی تاجیکستان معاش یا دستمزد بازنشستگی عاقل عاقلوف نخست وزیر این کشور را به مقدار 80% حقوق معاش ماهانه‌اش تعیین کردند.
وزارت بهداشت عراق میگوید از روز پنجشنبه به این سو در ولایت کرکوک 500 نفر به بیماری و وبا گرفتار شده اند. حالا در سراسر عراق شماره گرفتاران این بیماری به 3000 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 15 نفر از این بیماری درگذشته اند. با وجود این وضع زیر کنترل است. کرکوک منبع شیوع این بیماری دانسته می شود، زیرا در این ولایت شماره عمومی بیماران 2200 نفر است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در مجمع پارلمانی اروپا گفت وضع حقوق بشر در ازبکستان همچنان وخیم باقی مانده است. خانم ریانا کیانکا فرستاده حقوق بشر اتحادیه اروپا گفت ازبکستان برای اجرای برنامه های حقوق بشر با اتحادیه اروپا همکاری ثمربخش نداشته است. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 15 اکتبر یک سلسله تحریم های این اتحادیه بر ضد ازبکستان را بررسی کنند. این تحریم ها از کشتارهای سال 2005 در رویدادهای اندیجان سرچشمه می گیرد.
در قزاقستان یک خانم تاجیک بازداشت شده است. مقامات انتظامی این کشور گفتند که این زن هنگام عبور از مرز با خود 10 کیلو هیروئین داشته است و از مرز میانی ازبکستان و قزاقستان غیر قانونی عبور کرده است. سال جاری باری پنجم است که شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در قلمرو قزاقستان بازداشت می شوند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، اکنون می‌پردازیم به بخش گزارش‌های خبری. مطالب اصلی برنامه صبحگاهی ما از این قرار است.
در اوکراین بعد از شمارش 90% آرا حزب منطقه های نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ در صف پیش قرار دارد.
پارلمان تاجیکستان بعد از تعطیل 3 ماهه در نخستین روز کاری خود به قانون درباره بودجه تاجیکستان اضافه ها وارد کرد.
طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را درباره مذاکرات صلح نپذیرفتند.
ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای صادرکننده اسلحه در سال 2006 در جهان در مقام اول قرار گرفت.
در پنجکند بنا به سببهای بهداشتی بعضی دکانهای فروش گوشت بسته شدند.
و در قزاقستان یک زن تاجیک با مواد مخدر بازداشت شد. بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین شمارش آرا ادامه دارد. با نزدیک شدن پایان شمارش آرا نتیجه های تقریبی انتخابات اعلام می شود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین در سامانه اینترنتی خود نوشته است بیشتر از 90% رأی انتخاب کنندگان شمرده شده است و حزب منطقه ها با رهبری نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ با 73.72% پیش صف است. بلاک یولیا تیماشنکو که از غرب جانبداری میکند با 31.11% در مقام دوم و حزب رئیس جمهور ویکتور یوشنکو با 14.45% آرا مقام سوم را اشغال میکنند. چون این به نظر می رسد که دو حزب دیگر یعنی حزب کمونیست و بلاک لیتوین نیز 103% را می گذرند و چند کرسی را در پارلمان از آن خود می کنند. ولی طبق نتیجه هایی که تا حال کمیسیون مرکزی انتخاباتی اعلام کرده است روشن نیست که حزب سوسیالیست این 103% را می تواند بگذرد یا خیر. این حزب حالا 2.99% آرا به دست آورده است. این امکانی نظریوی نیز وجود دارد که ویکتور یانوکوویچ می تواند با کمونیست ها و بلاک لیتوین ائتلاف تشکیل کند و اگر سوسیالیست ها نیز از صد پیش بینی شده بگذرند آنها نیز به این ائتلاف ممکن است بپیوندند. قبلاً این خبرها نیز از رسانه‌های خبری پخش شد که ائتلاف نارنجی یعنی یولیا تیموشنکو و پرزیدنت ویکتور یوشنکو می‌توانند ائتلاف جدید تشکیل دهند. با وصف چنین حالت تا حال هر دو جانبی رقیب ادعا می‌کنند که هر کدام از آنها می‌تواند ائتلاف تشکیل کند، در حالی که نتیجه‌های نهایی انتخابات اعلام نشده است. دیروز ویکتور یانوکوویچ در پیام خود به جانبدارانش که در کیف دست بر راهپیمایی زده بودند گفت باید به حزبی و یعنی حزبی منطقه ها اجازه تشکیلی حکومت نو داده شود.
ما بار دیگر حکومت اعتماد مردمی و وحدت ملی را تشکیل خواهیم کرد و این حکومت را ائتلاف زیر رهبری حزب منطقه ها تشکیل خواهد داد.
از سوی دیگر یولیا تیموشنکو که در آغاز شمارش آرا در صفی پیش بود اعلام کرد که وی میتواند یک جا با حزب رئیس جمهور 45% آرا را صاحب شوند و حکومت نو تشکیل کنند. شمارش رأی انتخاب کنندگان در مناطق جانبدار از یانوکوویچ به تأخیر افتاده است. به همین دلیل ویکتور یوشنکو رئیس جمهور و نیروهای امنیتی دستور داده است که بلا فاصله بر رسیدگی وضع در این مناطق شروع کنند. اما رئیس باهتریووا یک مقام رهبری حزب منطقه ها در پاسخ گفته است که شمارش آرا در قسمت های شرقی اوکراین و قریم به تأخیر نافتاده است.
احزاب سیاسی روسیه نیز به انتخابات پارلمانی آمادگی می گیرند. اخیراً ائتلاف مخالف حکومت موسوم به دروگای روسیه یا روسیه دیگر فهرست نامزدهای خود را به کمیسیون مرکزی انتخاباتی فرستاد. به این فهرست 365 نامزد شاملند و ویکتور گراشینکو سابق رئیس بانک ملی روسیه، گاری کاسپاروف رئیس ائتلاف روسیه دیگر و سابق قهرمان شاهمات جهان و ادوارد لیمونوف نویسنده و همرئیس این ائتلاف در فهرست سه جای اول را اشغال میکنند. اما تا حال روشن نیست که کمیسیون مرکزی این فهرست را میپذیرد یا نه. طبق قانون انتخابات روسیه در این معرکه فقط احزاب رسما ثبت نام شده حق شرکت دارند. محمد رحیم سیدر همکار ما در مسکو در این باره چنین گزارش میدهد.
گاری کاسپاروف قهرمان چندین کارتای شاهمات جهان از سوی حزب اپوزیسیونی روسیه دیگر برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2008 روسیه نامزد یگانه پیشنهاد گردید. انجمن روسیه دیگر همچنین قرار کرد در انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال روان شرکت نماید. از نامزدی کاسپاروف 22 بخش منطقه‌ای روسیه دیگر و نزدیک به 400 وکیل انجمن جانبداری کردند. از نامزدی میخائیل کاسیانوف نخست وزیر سابق هم 21 بخش منطقه‌ای حزب پشتیبانی کرده بود، ولی کاسیانوف ماه ایول ائتلاف روسیه دیگر را ترک کرد و حزب سیاسی خود را با نام مردم جانبدار دموکراسی و عدالت تشکیل داد. در انجمن مؤسسان حزب خود کاسیانوف اعلام کرد در انتخابات پرزیدنتی سال 2008 شرکت خواهد کرد. کاسیانوف در انجمن روسیه دیگر شرکت نکرد. با اعتقاد کارشناس سیاسی دیمیتری آرشکین برد کاسپاروف در این است که راههای حل مشکلات داخلی حزب را آموخته است، سخنگوی خوب است و از کاسیانوف فعالتر است. اما کاسیانوف با داشتن سابقه کار رهبری میتواند با مقامات منطقه‌ای و دیگر گروههای با نفوذ زبان یک نماید. از این خاطر کرمل از کاسیانوف بیشتر نگران است. رئیس مرکز اطلاعات سیاسی الکسی موخین هم بر آن است که اختلاف و پراکندگی داخلی روسیه دیگر به سود حزب نیست و عاقبت آن را به بن‌بست می‌برد.
радикальную оппозицию, привести ее фактически в состояние полного политического ничтожества – это заслуга Кремля.
Таҳлилгари сиёсӣ ҳамчунин муътақид аст ки маҳз Кремл дар дохили Русияи дигар рахнаворӣ кардааст ва ҳизби мухолиферо ки метавонист нерӯ бигирад заиф намуд. در روز برگزاری انجمن هم روسیه دیگر زیر فشار قرار داشت. یک گروه حدوداً 100 نفری جوانان از سازمان گواردی جوان در درآمدگاه انجمن گرد همایی تشکیل کردند و در شعارهای خود نمایندگان انجمن را به غرب زدگی متهم کردند. گاریک ایدیگ بیروید با امریکا، روسیه همه چیز، دیگر هیچ چیز و غیره. انتخابات پریزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2008 برگزار می شود. بسیار کارشناسان برانند که معاونان نخست وزیر سرگی ایوانوف و دیمیتری مدودوف نامزدهای کرمل هستند، ولی به مقام نخست وزیری خواسته شدن ویکتور زوبکوف گروه را به خلاصه آورده است که شاید نامزد یگانه کرمل زوبکوف خواهد بود. رئیس مرکز تحلیلی میراث یوگنی ولک برون است که تا زمان انتخابات 5 ماه وقت است و در این مدت چیزی زیاد تغییر خواهد یافت.
Но самое главное, на мой взгляд, что до выборов еще остается 5 месяцев. За этот промежуток времени в России может очень многое измениться.
Ба гуфтаи таҳлилгари сиёсӣ, ҳадди аққал 6 ҳизби собиқадор, аз ҷумла Русияи Воҳид, Коммунист ва ЛДПР, номзадҳои худро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод мекунанд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
پیشنهاد فهرست ائتلاف روسیه دیگر، ائتلاف مخالف حکومت روسیه به کمیسیون مرکزی انتخاباتی.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی ما را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پس از ختم تعطیل تابستانه دوباره به کار شروع کرد. در روز نخست چند سازشنامه و قرارداد بین المللی به تصویب رسید. همچنین نمایندگان به پیشنویس قانون درباره بودجه دولتی سال 2007 تغییر و اضافه ها وارد کردند. از جمله طبق این تغییرات افراد علاهیده و سرمایه گذارانی که در تعمیر و بنیاد مکاتب سهم می گیرند از پرداخت مالیات آزاد می شوند. این افراد باید فعالیت خود را با وزارت معارف تاجیکستان هماهنگ سازند تا این مکتب ها به فهرست مؤسسه های دولتی شامل شوند. همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه دیروز از اجلاس مجلس نمایندگان این گزارش را فرستاد.
وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در جلسه نخستین خود پس از تعطیل تابستانه با قانون درباره بودجه دولتی سال 2007 جاری کشور تغییر و اضافه ها وارد کردند. این پیشنهاد از سوی وزارت معارف تاجیکستان با مجلس نمایندگان صورت گرفته و بر طبق آن افرادی که در بنیاد و یا ترمیم کدام یک مکتب و یا سیمخانه مکاتب برای خوانندگان سهم میگیرد از پرداخت مالیات آزاد کرده میشوند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس نمایندگان این پیشنهاد وزارتش را چنین توضیح داد.
در جمهوری تاجیکستان تعداد زیاده از 13 نفر کسانی پیدا شدند که در ساختمان و بنیاد مکتب ها یا که ساختن سیمخانه ها یاری عملی رساندند و ما پیشنهاد نمودیم که اگر چنین شخصان از تمام اندازه مقرر شده ای که از طرف وزارت رشد اقتصاد و سودا معین شده است دستگیری یابد، در این صورت شاید از این زیادتر تعداد کسانی پیدا شوند که در ساختمان مکتب ها یاری عملی رسانند.
اسماعیل طالباکوف عضو کمیته اقتصاد بودجه مالیه و اندازه مجلس نمایندگان گفت این تغییرات به خاطر جلب سرمایه داخلی و خارجی و بخش معارف کشور صورت میگیرد.
البته دادن چنین امتیاز به مقصد وسعت بخشیدن اصلاحات سوهای معارف، جلب بیشتر سرمایه داخلی خارجی برای ساختمان مکتب‌های تحصیلات عمومی و رواج دادن سکتور خصوصی در سوهای معارف مساعدت میکند.
اما این در حالی است که سعیدالله خیراللهیف رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان گفت این چنین پیشنهاد آزاد کردن افرادی در بنیاد ترمیم مکاتب دست داشته از پرداخت مالیات در تصویب قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2008 جدا مورد توجه قرار داده خواهد شد، زیرا اصول سرمایه گذاری به بخش معارف کشور به گونه دیگر باید صورت بگیرد.
باید نسازنه همی وزارت پل شبتی هم بفکر من وزارت بسازه او خیلی تغره میگیره. اینو پلو خودشون نیستن. میروان از خارجه میگیرن، از شیخ های عرب میگیرن، میاین نیمی پل دادگرشو صرف میلن و میگه که من مکتب ساختم. اینو رایش که نظارت کرده هم نمیتونن. باید میگه که من 200,000 صرف کردم.
بنیادی مکاتب و ترمیم سیمخانه ها از سوی افراد الهیده اخیران در تاجیکستان بیشتر شده و در سال جاری این گونه افراد از حساب سرمایه خود تقریبا برای 2000 خواننده مکتب بنیاد کردند و تغییر و اضافه ها به قانون بودجه دولتی سال 2007 تاجیکستان آن تعداد افرادی را از پرداخت مالیات آزاد خواهد کرد که انشاءات بنیاد کرده خود را به مالکیت وزارت معارف تبدیل دهند. در صورت غیر پرداخت مالیات از این گونه افراد تقاضا خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اثرگیری اجلاس پارلمان تاجیکستان.
جنرال پیتر پیس رئیس ستاد ارتش آمریکا از مقام خود برکنار شد. ستاد ارتش نهاد است که راجع به مسئله های نظامی به رئیس جمهوری آمریکا مشورت می دهد. به جای وی مایک مولین رئیس ستاد ارتش تعیین شد و تا حال ریاست ستاد عملیات نیروهای دریایی آمریکا را بر عهده داشت. در این باره همکار ما لطیف لطیفی در نیویورک تفصیلات بیشتر دارد.
زمانی که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روبرت گیتس نامزدی مولن را اعلام داشت، او گفته بود که همیشه دودیله بود، چونکه از یک جانب پیتر پیس یک شخصیت بسیار ارزنده و شایسته بود و از جانب دیگر او میخواست این مقام بلند نظامی را نفر اشغال کند که با جنگ عراق که آمریکایی ها آن را خوش ندارند تا آن درجه ارتباط نداشته باشد. بعد از انجام مشورت های چند هفته نه در مورد ختمش سیاستمون در عراق با نمایندگان حزب های دموکراتی و جمهوری خواه در سنت، من به خلاصه رسیدم که از بس که جنرال پیس در دوم 6 سال اخیر به حیث هم رئیس فرماندهی ارشد مشترک ارتش و هم معاون آن ایفای وظیفه کرده است، هنگام گرفتن تصمیم سناترها به گذشته او متمرکز خواهند شد نه به آینده، و به همین خاطر هم تعیین جنرال وقت خیلی زیادی را میگرفت و کارشناسان میگویند سبب اصلی را به آسانی میشود پیدا کرد. بسیاری قانونگذاران در واشنگتن بر این عقیده‌اند که بوش و مشاوران نظامیش عملیات ضبط عراق و استقرار ثبات در آن کشور را درست طراحی نکردند و برای این هم ایالات متحده آمریکا تا به حال در آنجا میجنگد. سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا کنس آلارد که حالا تحلیلگر نظامی میباشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت مشکل اصلی در آن است که فرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا خیلی سیاست زده شده است. این تحلیلگر افزود که بیش از 10 سال قبل زمان رئیسیت بیل کلینتون چنین روند الکی به نظر می رسید، اما با آمدن رامسل به مقام وزیر دفاع آن تفسیع یافت. رامسل خواسته است نشان دهد که ارتش خرد می تواند تنها با بارتری تجهیزات جنگی پیروز شود و حجم ارتش هیچ اهمیتی ندارد و سما مهم این طرز تنظیمی آن است. آلارد می گوید همه فکر می کنند که پیس با بوش مشورت های برغلط داده است، اما در حقیقت این مشورت های رامسل بودند که پیس آنها را به بوش انتقال می داد.
In many respects, you can fairly accuse the Joint Chiefs of Staff and indeed...
با نظرداشت همه این شما می توانید فرماندهی ارشد مشترک ارتش را عیبدار کنید که دونالد رامسل توانسته است آن را به چنین اقدام وادار سازد، و حالا در داخل ارتش بحث های شدیدی برخیستند که ما تا چی اندازه به فساد راه داده به خوشامدگویان تبدیل یافته ایم.
On how far we have been corrupted. How much have we become a generation of yes men?
بسیاری ها در واشنگتن دیدگاه آلارد را دستگیری میکنند و به همین خاطر هم روبرت گیتس نخواست پیس را در کنگرس مورد سوال و جواب قرار دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پایان مسئولیت جنرال پیتر پیس در مقام رئیس ستاد ارتش آمریکا.
سخنگوی جنبش طالبان پیشنهاد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را درباره مذاکرات صلح رد کرده است. طالبان گفتند هر وقت که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، آن وقت با مذاکرات صلح راضی خواهند شد. اما منابع نزدیک به ریاست جمهوری این کشور میگوید بیش از پیش در میان طالبان افراد پیدا می شوند که جانبداری صلحند و می خواهند با خانواده های خود و در محل زیست خود در صلح و صلاح به سر برند. در این باره همکاری ما خالیده قادر گزارش دارد به این ترتیب.
مقامات افغانستان میگویند برخی از طالبان پیشنهاد پرزیدنت حامد کرزی را در مورد صلح میان حکومت و طالبان با جدیت بررسی میکنند. روز شنبه 29 سپتامبر کرزی گفته بود که آماده ای گفت و شنید با طالبان است. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی این پیشنهاد را رد کرد و گفت تا زمانی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند، طالبان با حکومت گفت و شنید نخواهند کرد. ولی سخنگوی کرزای همایون حمیدزاده می گوید که نظری احمدی نظری همه طالبان نیست.
اطلاعات که ما داریم نیست که مبحث جدی وجود داره در بین گروه های مختلف که در داخل افغانستان فعالیت میکنه به نام طالبا و اونا برای این موضوع فکر میکنه. موضوع قرار است که ما توقع نداریم پیشرفت های بسیار جدی و بزرگ در روزهای بسیار نزدیک در پیش رو داشته باشیم، اما به شکل تدریجی ما امیدوار هستیم آنهایی که خواستار صلح و آرامی افغانستان هستند.
کرزای برای گفت و شنید با طالبان دو شرط گذاشته است. او گفته است تنها با طالبان افغان گفت و شنید می کند، نه با تندروان خارجی. دوم، با آنهایی که با القاعده و دیگر گروه های تروریست رابطه دارند پیشنهاد صلح وجود ندارد. حامد کرزای همچنین گفت که آماده است با رهبری طالبان ملا عمر شخصا در تماس شود. ملا عمر در رویخط تروریستان قرار دارد که حکومت امریکا برای پیدا کردن آنها میلیون ها دلار جایزه مقرر کرده است. از این رو به نظر بعضی کارشناسان امریکا امکانی گفت و شنید با چنین شخصان را استقبال نخواهد کرد.
امکانات مذاکرات صلح جانب های درگیری افغانستان یعنی حکومت و طالبان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ایالات متحده امریکا در میان کشورهای صادرکننده اسلحه در سال 2006 در جهان در مقام اول قرار گرفت. طبق گزارش کنگرس امریکا که دیروز نشر شد، تقریبا 42% سلاحی به فروش رفته اسلحه ساخت امریکا است. شرکت های امریکایی به مشتریان خود طبق قرارداد به مبلغ 16 میلیارد و 900 میلیون دلار سلاح فروخته اند. و این نظر به سال 2005 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است. روسیه نیز میزان فروش سلاح را افزایش داده است و سال گذشته به مبلغ 8 میلیارد و 700 میلیون دلار اسلحه فروخته است. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش به جزئیات بیشتری نکات گزارش کنگرس آمریکا پرداخته است.
بر طبق گزارش اخیر کنگرس امریکا در مورد فروش اسلحه به کشورهای در حال رشد، ایالات متحده امریکا با شمول روسیه و بریتانیا در سال 2006 همچون کشورهای اصلی صادرکننده سلاح در جهان ارزیابی شدند و خریداران اساسی اسلحه پاکستان، هندوستان و عربستان سعودی بودند. در این گزارش از جمله گفته می شود که بازار جهانی سلاح پر رقابت بوده، کشورهای تولید کننده از روی فروش آن درآمد و نفوذ سیاسی خود را نسبت به کشورهای در حال رشد بیشتر میکنند. گفته می شود سال 2006 درآمد فروش سلاح 28 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل داده است و این هم در حالی است که سال 2005 کشورهای صادرکننده اسلحه 3 میلیارد دلار درآمد بیشتر بردند. تحلیلگران تا حد پایین آمدن میزان فروش سلاح در سال 2006 را به بالا روی ارزش مواد سوخت نسبت می دهند، زیرا بالا رفتن قیمت این مواد به قیمت سلاح نیز تاثیر میگذارد و از این سبب کشورهای در حال رشد در سال گذشته از خرید سلاح‌های نو خودداری ورزیده و اکثرا سلاح‌های قدیمی خود را نوسازی کردند. در گزارش فروش اسلحه به کشورهای در حال رشد همچنین بعضی از نتیجه‌گیری‌های مربوط به سیاست جهانی فروش اسلحه جای داده شدند. مثلا روسیه در چند سال اخیر صادرکننده اصلی سلاح به ایران بوده است. از جمله در سال 2005 به ایران در حجم 700 میلیون دلار موشک‌های زمین سمور فروخته است، اما همزمان روسیه فروش اسلحه را به ونیزوئلا کشوری ثروتمند از نفت توصیه می‌بخشد. بر طبق قرارداد طرفین ونیزوئلا از روسیه در سال 2006 به مبلغ 1 میلیارد دلار هواپیماهای جنگی ریاکتیوی سوسی را خریداری نمود. همزمان گزارش فروش اسلحه به کشورهای در حال رشد حاکی از آن است که ایالات متحده حتی با کشورهای غیر دموکراتی و پایمالگر حقوق انسان قرارداد فروش سلاح بسته است. از جمله سال گذشته اعلان قرارداد نو میان امریکا و پاکستان بحثهایی را برانگیخت که دستگاه ریاست جمهوری بوش مقابله با تروریسم را بالاتر از وعده‌هایش در مورد گسترش دموکراسی در جهان میداند. سال گذشته پاکستان خریداری اصلی سلاح امریکا بوده، از این کشور بر عوض 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هواپیماهای جنگی و بر عوض 640 میلیون دلار موشک و بمب خریده است. به همین ترتیب در سال 2006 آمریکا با بیشتر از 10 میلیارد دلار از حجم فروش سلاح به کشورهای در حال رشد بیشتر از سه‌یک این بازار را در دست داشته است. 28% این بازار را با بیش از 8 میلیارد دلار فروشد در سال گذشته روسیه در اختیار دارد. در همین حال سال گذشته پاکستان برای خریداری سلاح بیش از 5 میلیارد، هندوستان 3.5 میلیارد و عربستان سعودی 3 میلیارد و 200 میلیون دلار مصرف کردند.
رئیس آمریکا درباره فروش اسلحه در سال 2006 در جهان.
شنوندگان گرامی، بدین طریق ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و در نیمه دوم به شما این مطالب را پیشکش میکنیم.
در پنجکین بنا به سببهای بهداشتی بعضی دکانهای فروش گوشت بسته شده اند.
کارخانه های صنعتی ولایت ختلان نتوانستند فعالیت خود را با نظام بازرگانی مطابق سازند.
در قزاقستان یک زن تاجیک با مواد مخدر بازداشت شد.
شنوندگان گرامی، همه این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود.
از عشق تو ای جانم آهنگ دیگر سازم، از عشق تو ای جانم آهنگ دیگر سازم،
با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم، با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم،
می سوزم و می سوزم، می سوزم و می سوزم. از عشق تو ای جانم آهنگ دیگر سازم،
با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم، با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم،
می سوزم و می سازم، می سوزم و می سازم.
شنوندگان گرامی، مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در برنامه های قبلی اطلاع داده بودیم که طبق تصمیم شهرداری دوشنبه قیمت خدمات شهری از اول این ماه بالا خواهد رفت. مسئولین شهرداری دوشنبه هدف از افزودن قیمت خدمات شهری را در بالا بردن معاش کارمندان این ساحه، بهتر کردن صفت خدمت رسانی این بخش و پاکیزه نگاه داشتن محیط شهر عنوان کرده اند. از سوی دیگر مقامات دوشنبه گفتند با بالا بردن قیمت خدمات شهری امکانیت فراهم می آید که مسئولین این صاحب به کار خود جدیتر مناسبت کنند. اما ساکنان پایتخت از این تصمیم حکومت دوشنبه راضی نیستند و می گویند در حالی که خدمات کمونالی شهر نمی تواند جهت بهبود بخشیدن وضع خدمت رسانی کار را انجام دهد، افزایش قیمت این صاحب بر مشکل آنها مشکلی تازه زم می کند. حالا از همکارم فیروز برات بشنویم که مسئولین و ساکنان شهر دوشنبه در این باره چی نظر دارند.
شهرداری پایتخت با صدور یک امر شروع از ماه اکتبر قیمت خدمت رسانی های خواجگی و منزلی یا کمونالی را بالا برد. همکنون ساکنان دوشنبه برای هر یک متر مربع نه یک درم بلکه تا 8 درم پرداخت خواهند کرد. علاودین کمالوف مدیر شعبه شبکه های مهندسی و علاقه بنیاد منزلی شهر دوشنبه میگوید این تصمیم با هدف بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در این سمت قبول گردیده است. از سوی دیگر به قول او معاش کارمندان این صحه و صفت کاری آنها به طلبات جوابگو نیست. علاودین کمالوف میافزاید
نگهداری حالت سنتری 4 درم، خرج نیروی برق برای روشنایی درآمدگاه ها اینم 4 درم، خرج برای نگهداری ریاست شعبه منزلی 1 درم، خدمت رسانی و نگهداری شبکه‌های مهندسی کامیونیکاسیون داخل خانه حکومتی اینم 1.3 درم و خدمت رسانی و نگهداری شبکه‌های پرتوهای سخت سخت معیشی این برای نویشان ها دخل دارد اینم 1 درم. عموماً در خانه ها باشد اگر اینا گذارنیم به خانه ها به میدونی که عمومی خانه ها و یک بیت کادرت میدون عمومی میدون خانه های حکومتی من با تعمیر شهر پرتو موقع 1.5 دخل می شود این 8 از 1 درم.
این هم در حال است که فعلا ساکنان پایتخت را بالا روی ارزش انواع غذا نگران کرده است. خانم شمسیه یک ساکنی پایتخت میگوید 6 فرزند دارد و نمیداند 250 سومونی معاشش را به چی صرف کند. بر علاوه این خانم شمسیه میافزاید او در یک بنای بسیار عشوانه زندگی میکند و پیوسته برای تعمیر و خدمت رسانی های گوناگون مبلغ میپردازد، اما از طرز خدمت رسانی مسئولین قناعتمند نیست.
تازه ما خودمون هر 2 هفته پس با میبرویم سبودنیکن هم پول میتیم هم تازه میکنیم او نداریم دویم همه ای و ای او تنقیسی میکشیم کمونالی میسپوریم یکون فایده ایروی چه کمونالی برای چی میسپورن اساسی خدمت رسانی نیست. 2 روز 3 روز پس اوهی ما بای راست ایداریو میبویم چرکنه 2 روز 3 روز در مخکم میشه هر 2 روز 3 روز ما یک بار سنتخنیم 10 سومون 5 سوم در نمیبویم 10 سومون با این کمونالی هر ماه هر کوارتل 5 سومون میسپوریم. زندگی تماما قینش ده مردم نمیدونه چیکار کنه. نه نمیدونه وای برای چی قیمت میکنه وای اون صحه خدمت رسانی ندارن. نیست صحه خدمت رسانی وجود ندارد. لیکن پلا میگیرن.
علاودین کمالوف گفت از این به بعد نظارت در این سمت پرزور گردیده تا حد امکان خدمت رسانی کمونالی بهتر خواهد گشت.
نسبت این مسئله باید که بهبودی شود من باور دارم. شما نسبت مثلا نظارت سخت میکنیم و طلبات هم نسبت مثلا زیاد میشود از خود ساختارهای خواجگی منزلی چون که پیش وقتی که 1 درم ما حتی طلب پیدا میزنیم که کار رو بهتر باید شاید جدا کنیم که بعد برآمدن این تعریف ها ما طلبات نسبت خود ریاست خواجگی منزل زیادتر میکنیم یعنی که موافق امیر نرخنامه طلب میکنیم که کارهای بودگی رو اجرا کنند.
با وجود این تمرا نوریدین و یک ساکنی بازنشسته دوشنبه میگوید نرخ محصولات خوراکواری و همه نمود خدمت رسانی های معیشی در مقایسه معاش کارمندان بودجوی با سرعت زیاد میافزاید. تمرا نوریدین و میگوید هرچند واحد قیمت خدمت رسانی کمونالی دیرم است اما این هزینه همراه با زیاد شدن مساحت منزل مبلغ زیاد را تشکیل خواهد داد.
معاش بلند نکردن، پنسیون را بلند نمیکنن. با کدوم چیکاتی بلند میکنن؟ همینا من گفتم اکن میپرسم کی. اگر کی بلند کردن، باید کی معاشم بلند کنن، پنسیون را بلند کنن. اینا من همچنان بیبی مادر کالون پنسیون میگیرم 42 سومون. معاش اینا پدر و مادر به همین مکتبم، به سر و لباسم، به خوندنم، برای پول مکتبم، اینا برای کمونال نسلو که داشتن نمیرسه. درم قسم قیمت. حاضر نه گاز 47 درم شده است. سویت اینا کل 13-18 بون این بلندتر شود و چی نمیدونم.
این هم در حال است که علاودین کمالوف کارمندی حکومت شهر دوشنبه گفت این مبلغ هم کافی نیست بلکه برای خدمت رسانی کمونالی هر یک متر مربع 10-12 درم ضرور است. فیروز براتوف رادیو آزادی دوشنبه.
بالا روی قیمت خدمات شهری و ناراضگی مردمی پایتخت از این تصمیم.
شنوندگان گرامی، حالا شما را با ارزش برابری سامانی با ارز خارجی در دوشنبه آشنا میکنیم.
امروز در صرافی های شهر دوشنبه بهای سامانی واحدی پول ملی تاجیکستان به تغییر مانده و یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سامانی و 45 46 درهم فروخته و 3 سامانی و 47 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحدی پول اروپا 4 سامانی و 88 درهم ارزش دارد، اما بهای 100 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 13.5 سامانی مقرر شده و 100 سومی ازبکی و 37 درهم فروخته می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. سامانه اینترنتی ترانزیشن آنلاین در ادامه سلسله مطالبش پیرامون وضع دین در آسیای مرکزی نوشته است، مقامات کشورهای این منطقه سعی می کنند با وارد کردن وهم و هراس در دل مردم متدین صف جانبداران خود را افزایش دهند. به نوشته ترانزیشن آنلاین، سالهای اخیر بعضی حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی طرز مبارزه با افراد مذهبی را تغییر دادند و می‌خواهند مجازات بر ضد آنها را به اصطلاح جامعه قانونی پوشانند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده نگاه دارد به نکات اصلی این مطالب اینترنتی.
ایگر روتر، مؤلف بخش اول سلسله وضع دین در آسیای مرکزی می نویسد، در منطقه محدودسازی میدان فعالیت جماعه‌های مسلمانان و نصرانی ها با اشاره به مبارزه با اکستریمیزم اسلامی عملی می شود. در صحبت با مجله ترانزیشن آنلاین، فلیکس کورلی، مؤلف خدمات اطلاعاتی فورم 18 گفته است، مقامات آسیای مرکزی هرچی بیشتر کوشش دارند که برای مجازات مردم دیندار، چارچوب قانونی تهیه نمایند. این راه را ازبکستان در سال 1998 با قبول قانون منع فعالیت جماعه‌های دینی بدون ثبت‌نام اختیار نمود. اکنون در ازبکستان هر کسی که بیرون از مسجدهای رسمی طاعت و عبادت می‌کند، خود را با خطر حبس طولانی مواجه می‌نماید. عملاً مقامات ازبکستان می‌توانند چاینوشی عادی مردم متدین را مورد تعقیب قرار دهند. طبق گزارش سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch، کمش 7000 فرد دیندار در محبس‌های ازبکستان به سر می‌برند. اکثر آنها اعضای سازمان‌های منشوده حزب التحریر و به اصطلاح وهابیان هستند، ولی گروه‌های حامی حقوق بشر تأکید می‌کنند که در ازبکستان مردم زیاد تنها با جرم عبادت در خانه‌های خصوصی زندانی شدند و آنها با گروه‌های افرادگرای اسلامی هیچ ارتباطی ندارند. قزاقستان، جمهوری دیگری آسیای مرکزی، به ازبکستان پیروی نموده، سال 2005 با اشاره به نگرانی‌های امنیتی به قانون درباره دین تغییر و علاوه وارد کرد. اکنون در قزاقستان هم جماعه‌های دینی باید ثبت نام شوند، ولی به فرق از ازبکستان، قزاقستان فعالیت‌های مبشران را منع نکرده است. مجله ترانزیشنز آنلاین نوشته است که پارلمان تاجیکستان قانون نو درباره دین را بحث دارد. به عقیده فلیکس کورلی، محرر فورم 18، اگر قانون در شکل فعلی به تصویب رسد، تاجیکستان کشوری خواهد بود که در آن تعقیب مردم دیندار بیش از هر کشور دیگر آسیای مرکزی امکان پذیر می شود. بر پایه این سند در تاجیکستان شماره مسجدها محدود و ثبت نام به قدر نظررس دشوار خواهد شد. مسجدهای پنج وقته فقط در دهات ثبت نام می شود که در آن از 200 تا 2000 نفر اقامت نماید. برای بنیاد مسجد جامع دهه باید از 20 تا 30000 ساکن داشته باشد. پژوهشگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله زاده تخمین میکند که اگر قانون تصویب شود، از 28 مسجد جامع پایتخت کشور همگی 16 تاش به گرفتن اسناد ثبت نام موفق میشود. اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری گفته است که اخیراً در دوشنبه مقامات محلی دو مسجد را تخریب نمودند. در صحبت با رادیوی آزادی دوست محمد دوست، یک شورای مستقل تاجیک گفت:
در تاجیکستان کار تا به درجه رسیده است که حتی در ماه شریف رمضان به خراب کردن مسجدها نفرای مسئول دست می‌زنند و این کار به نظر من از اون است که در تمام ساحه‌هایی که به دین و ادیان مشغول هستند، شخصی جا گرفتند که صلاحیت کار با مردم و با روحانیت ندارند. گمان می‌کنم که فاحش ناراضی سخت مردم می‌شود و مردم مسلمان تاجیکستان و این عاقبت‌های خوبی در پی ندارد.
یک منصبدار بلندپایه تاجیک در صحبت با ایگر روتر، مؤلف مقاله در مجله اینترنتی ترانزیشنز آنلاین گفته است: ما در بین دو آتش قرار داریم. و گفت این منصبدار در تاجیکستان فعالیت‌های جنبش‌های افراطگرای اسلامی از قبیل حزب التحریر توسعه یافته است و در نتیجه ترغیبات این گروه امروز 3-1 زنان کشور حجاب می‌پوشند.
مقاله در سامانه اینترنتی ترانزیشن آنلاین.
اکثر کارخانه‌های صنعتی در قلمرو ولایت خطلون جنوب تاجیکستان نتوانستند خود را به نظام اقتصاد بازرگانی مطابق سازند. از یک سو نبود محصولات خام و از سوی دیگر فرسوده شدن تجهیزات و کمبود نیروی برق دائمی امکان نداده است که این کارخانه‌ها با اقتدار پررا فعالیت کنند. به همین دلیل در مقایسه با امکاناتی که این کارخانجات دارند حجم تولیدات رو به کاهش است. راهی رهایی از چنین پیش آمد چیست؟ چرا این کارخانه ها برای احیا و رشد خود از سرمایه خارجی استفاده نمی کنند؟ پاسخ این سوال و وضع فعلی کارخانه های صنعتی خطلان را در گزارش همکار ما در منطقه ابوبکر فیضعلی با هم می شنویم.
فعالیت کارخانه های صنعتی منطقه خطلان در جلسه اخیر مجلس وکیلان خلق ولایت غیر قناعت بخش حسابیده شد. کارخانه های صنعت سبوک منطقه که 33% ساختار صنعت ولایت را تشکیل می دهند در دوام 8 ماه سال جاری به اندازه بیش از 90 میلیون سومونی معادل 56 میلیون دلاری آمریکایی محصولات استحصال کرده اند. اما میزراب گلمتف معاون رئیس استان خطلان این نشانداد را ناکفایه می داند و می گوید افزودن جای های نوی کاری و کل زحمت کارمندان در این دوره به مشاهده نمی رسد و حتی در بعضی از کارخانه های کارکرد پسته اکتیتاری کارمندان و سری وقت پرداخت نگردیدن حق و زحمت مردم با قید رسیده است. آقای دولمتف افزود اکثر کارخانه های صنعتی به اندازه 50% امکانیت هایشان فعالیت کرده اند.
این حالت چندین سال اینجا ادامه دارد. با سبب های گوناگون در سالهای اول استقلالیت سایه صنعت ولایت تنظیم یافته کارخانه های بشمار فعالیت خود را قطع نمودند. فرسوده وضعیت معنوی کهنه بودن خطای تکنولوژی در توی تجهیزات کارخانه ها مدت دراز است که برای براق ماندن استحصال محصولات سپر بر رقابت تابعآور و جوابی طلبات استانداردهای جهانی برای افزایش دادن استحصال محصولات حوال جدی ایجاد می نماید.
به اندیشه آقای گلمتف سوگردانی کارخانه های دولتی ولایت و به مالکیت خصوصی تبدیل دادن آنها نتیجه دلخواه نداده است. آقای گلمتف می گوید
نرمودن از دوده کار به طرفی و تقدیر کارخانه می باشد که قسم زیاد کارخانه خصوصی گردانده شده امروز از فعالیت مانده یا سمت کار خود را دیگر کردند.
یکی از کارخانه های کلانترین کارکردی پخته ولایت کارخانه الجزیره کارستنده شهر قلانتپه می باشد که برای استحصال بیش از 3000 تن نخ پخته پیش بینی شده است و اما فعلا آن به اندازه 2.3% اقتدارش فعالیت نموده همگی 70 تن نخ استحصال کرده است و خلاص. این هم در حال است که مسئولین کارخانه های صنعتی منطقه از کمبود برق و گاز در فصل سرما شکوه میکنند و میگویند بر اثر قطع گردن انتقال نیروی برق و گاز طبیعی آنها نمیتوانند با اختیار پوره‌شان فعالیت نمایند. عارف جان عبدالکریم سروری کارخانه الجزیره کارسنده قرغانتپه در صحبتی بدون میکروفون گفت اما سالا به کارخانه آنها از این حساب خسارات زیاد میرسد. اما با این وجود که مبلغ برق را پرداخت میکنند مسئله تامینات آن در سطح بالایی بررسی نمیگردد. ابوبکر
فیضعلی،
رادیوی آزادی
قرغان تپه. از بحران رها نشدن اکثر کارخانجات صنعتی در استان خطلان.
چند روز است ساکنان شهر پنجکن در پیدا کردن گوشت با مشکل روبرو شده اند. این در حالی است که ماه شریف رمضان ادامه دارد. خدمات بیطاری شهر ایده از دکانهای فروش گوشت شهر را با سبب رعایت نکردن شرایط بهداشتی بسته فعالیت قسمی دیگری از آنها را در بازار ممنوع اعلام کردند. توجه شما را به گزارش همکاری ما در پنجکن شاهین رفشن جلب میکنم.
نظارت دولتی بیطاری و مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه پنجکن هفته گذشته بنابر جوابگوی طلبات معیار بهداشت نبودن قصابخانه های داخل بازار و گرد و اطراف آن سودای گوشت را برای قصابان در این دکان ها منع نموده بودند. قصابان بازار مرکزی میگویند کارمندان این دو نهاد فروش گوشت را تنها از داخل رسته های بازار اجازه دادند. در نتیجه میگویند دکان های عمومی تنگ شده مشکلاتی را برای خریداران قصابان به بار آورده است. یک تن از قصابان گفت در حال حاضر از 40 نفر قصابان تنها 10 نفرشان امکانی در این دکان ها کار کردن رو داشتن. یک تن از خریداران که خودش رو عمر معرفی کرد اظهار نگرانی از آن نمود که بنابر طی 3 روز در دکانها گشته بودند مردم در ماه شریف رمضان در تشویش و اذیت ماندند. بابکریم شریفوف مدیر آزمایشگاه بهداشت بیطاری مرکز تشخیصگاه بیطاری شهر پنجکن علت بسته شدن دکانهای گوشت‌فروشی را توضیح نموده گفت در حال حاضر فروش گوشت تنها از دکان داخلی بازار که رواقش نیز از داخل شده می باشد اجازه داده شده است.
دکان گوشت با مقصد آن که
با تایید همین منبع ماموریت بازار تصمیم گرفته است در مدت 1 ماه برای قصابان دکان گوشت فروشی نامی را که جوابگوی طلبات های بهداشتی باشد مهیا خواهد نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
مشکلی دریافت گوشت در پنجکن.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هدبیب و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه توجیکستان و جهان.
در قزاقستان یک خانم تاجیک بازداشت شده است. مقامات انتظامی این کشور گفتند که این زن هنگام عبور از مرز با خود 10 کیلو هروئین داشته است و از مرز میانی ازبکستان و قزاقستان غیر قانونی عبور کرده است. سال جاری باری پنجم است که شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در قلمرو قزاقستان بازداشت می شوند. از الماتا همکار ما نصیب جان امانی گزارش می دهد.
در منطقه مرزی سری آغاش واقع در جنوب قزاقستان، هنگام عبور مرز از ازبکستان به این کشور، قاچاقبر تاجیک با انقریب 10 کیلو هروئین بازداشت گردید. مراد سریکبایف، سرور بخش اداری منطقوی خدمات مرزبانی کمیته امنیت ملی قزاقستان، در صحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که این واقعه 29 سپتامبر رخ داد و مرزبانان قزاق ماشینی را که به آن قاچاقبر سوار بود و از منطقه غیررسمی مرز را عبور میکرد بازداشت کردند و هنگام بازرسی 9 کیلو 870 گرم هروئین کشف گردید.
هروئین وزن 9 کیلوگرم 870 گرم.
آقای سریکبایف با نظرداشت آغاز گردیدن پرونده جنایی علیه قاچاقبر از افشای نام و نسب و محل زیست بازداشته خودداری نمود و تنها افزود که این خانم تاجیک تقریبا 30-35 ساله است. در رابطه به این واقعه گلناره کلی اکبروه، رئیس سازمان بین المللی اصلاحات زندان ها گفت که غالبا برای قاچاق مواد مخدر زنان استفاده می گردند و آنها را بیشتر پستی سطح زندگی وادار می سازد که به خاطر 200-300 دلار آمریکایی به چنین جنایت وزنین دست زنند.
گراجدان تاجیکستان، они, конечно, все пошли на этот шаг совсем не от хорошей жизни. Они за эти 200-300 долларов несчастных, которым пообещали за наркотрафик, провозили героин.
تاریخ حقوق‌شناسی بخش بین المللی دفاع از حقوق انسان در قزاقستان دنیس ژیواگو شرح داد این مقدار هروئین به بخش مواد مخدری حجمان بزرگ شامل می‌گردد و برای قاچاق آن بازداشت شده امکان دارد حداقل 10 سال از آزادی محروم شود. لازم به یادآوری است که طی سال روان این پنجمین بازداشت قاچاقبران تاجیک در قزاقستان است، ولی در این سال این مقدار کلانترین هروئین است که از قاچاقبر تاجیک کشف گردید. طبق اطلاع رسمی نهادهای انتظامی، الان در محبس‌های این کشور بیش از 40 زن قاچاقبر تاجیک از آب زندان میکشند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
بازداشت یک خانم تاجیک با 10 کیلو هروئین در قزاقستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و حالا تازه ترین اخبار ورزشی تاجیکستان در گزارش همکار ما نظر الله لطیف در دوشنبه.
دسته منتخب تایکواندو تاجیکستان در جام بازی آسیا در شهر تاشکند با کسب 20 مدال، 13 طلا، 4 نقره و 3 برنجی صاحب جای اول گردید. با اطلاعی میرسید یحیایف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان، این مسابقات با شرکت ورزشکاران 5 کشور افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان طول 3 روز ادامه کرد. شرف تاجیکستان را 20 ورزشگر، 14 نفر مردان و 6 نفر زنان حمایه کردند. آقای یحیایف افزود:
در این مسابقه بهترین ورزشگروی فدراسیون، بهترین ورزشگروی تاجیکستان اشتراک کردند. اکثریت همون اشتراکچیهای دسته تاجیکستان عنوان چمپیونهای جهان، چمپیونهای آسیا و چمپیونهای اروپا هستند.
دلیر سیفی‌دینوف و دلیر تورایف در سبقت مردان در اجرای مشقهای مجموعی و دریافت مدالهای طلا مشرف شدند. نیکروز علی بیکوف، مسرور ستاروف، رستم الماسف، دلیر سیفی دینف، عمریدین نصری دینف و دلیر تورایف در رقابت های انفرادی بین مردان در وزن خود مقام اول را کسب نمودند. شهلا محمد رحیموا، نگارا حمیدوا و یلینا مختاروا در رقابت های انفرادی میانی زنان موافق وزنشان صاحب مدال های طلا شدند. دو مدال دیگری طلای تاجیکستان را تیم های مردانه و زنانه کشور در سبقت دستهی به دست آوردند. 4 مدال نقره تاجیکستان را پرویز مرادف و بهروز نبیف در رقابت های انفرادی بین مردان، شهلا محمد رحیم و در مشق های مجموعی میانی زنان و تیم زنانه کشور در یک نوع رقابت ها به دست آوردند. زویر نورماتف در رقابت های انفرادی بین مردان، مهینا نرزولوزاده و زرینا اکرامو میانی زنان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، سومین دوره جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهر لاهور پاکستان طول 11 روز ادامه کرد به انجام رسید. تیم داردای دینامو قرغیزستان در بازی نهایی دسته مهندرا پولیس نیپال را با نتیجه 2-1 مغلوب ساخته برای دومین بار صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش می رسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیوی آزادی.
برنامه‌های شامگاهی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شاد باشید.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش، شب و از قصه جدا کن، چک کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من. اسم تو ببخش به لبهام، بی تو خالی نفس هم، قد بکش رو باور من زیر سایه بون دستم، خواب سبز رازقی باش، عاشق همیشگی باش، خستم از تلخی شب، تو طلوع زندگی باش. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش، شب و از قصه جدا کن، چک کن رو باور من، خط بکش رو
جای پای گریه های آخر من. من پر از حرف سکوتم، خالیم رو به سقوطم، بی تو و آبی عشق تشنم، کبیر لوتم. نمیخوام آشفته باشم، آرزوی خفته باشم، تو نزاد آخر قصه.